ایمان ما چگونه قوی بکنم؟ با خواندن قرآن.
یا معبودات این چه سوره هایی هستن و در مورد این سوره ها و خواصش چیه؟
چون نیت خالص برای آیا اعمالی که بدون تقوا هست قبول نمیشه؟
چرا در داستان اقرهه خداوند از خانه خودش مستقیم دفاع میکنه؟ قرآن در باره انسان میشه این
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. حلول ماه مبارک رمضان، شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان رو بر همه شما سالکان الله، بر همه شما روزداران، بر همه شما قاریان قرآن که انشالله تدبر در قرآن هم میکنید همراه با تلاوت قرآن در این روزها، تبریک و تهنیت عرض میکنم. این ماه بندگی رو امیدوارم که مسیر بندگی رو هرچه بهتر طی بکنیم در این ماه و سرآغاز تحول نوینی برای حیات معنوی همه ما باشه. با یکی دیگر از سلسله برنامه های پرسمان قرآنی در ماه قرآن میهمان منازل شما قرآنیان هستیم تا از معارف قرآن، از لطائف قرآن و از تفسیر قرآن برای شما بیان بکنیم و شبهات شبکه های معاند و جریان الحاد و اباحه رو که فضای رسانه رو آلوده کردن پاسخی کوبنده بدهیم. در این جلسه هم در خدمت فرهیخته گرامی سرور ارجمند استاد گرانقدر حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد رستم نجات هستیم تا برای ما از معارف قرآن، از تفسیر قرآن و از بحر معانی قرآن بیان میکنند. جناب استاد رستم نجات سلام علیکم و رحمت الله. ممنون از این که قبول زحمت فرمودید. حلول ماه مبارک رمضان رو خدمت شما هم تبریک و تهنیت هستیم.
ممنون، متشکر. بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بنده عرض سلام دارم، عرض وقت بخیر دارم و همینطور عرض تبریک و تهنیت مناسبت حلول ماه مبارک رمضان خدمت همه بینندگان بزرگوار حضرت عالی جناب آقای شکرانی و همکاران محترم. بله، ماه مبارک رمضان هست و در واقع ماه قرآن هست، ماه رحمت هست، ماه بندگی هست. اصلا قرآنش برای هدایت هست، شفاء دما فی صدور هست، فی صدور العالمین هست، کلام خدا هست. دیگه بهتر از این نمیشه واقعا. آدم هر جور فکر میکنه، ماهی که همراه خودش سحرها رو میاره، دعاها رو میاره، ماهیست که عجین هست. یه تعبیری قبلا هم شاید داشتم، همه ماها ماهای خداست. ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا، در کتاب خدا اینجوریست که 12 ماه هست. همه ما مال خداست، اما ماه مبارک رمضان جاده آسمان و زمین دو طرفه باز است، یعنی هم قرآن نازل می شود هم دعا از اینجا صاعد می شود. دو طرف دارن در یک داد و ستد بین خدا و بشر، این در ماه رمضان به اوج می رسد. به هر حال زیبایی های ماه رمضان یکی، دوتا، دهتا، بیستا و اصلا قابل احسانی است. معنویتی که در ماه مبارک رمضان روزی انسانهایی میشه که واقعا روزه هستن، به تعبیر امیرالمؤمنین فقط تشنگی و گرسنگی سهمشون نیست از روزه، بلکه روزه مفاهیم بسیار بالاتر و عظیمتری دارد که این دهان را میبندد و دهان دیگر را باز میکند، این چشم و گوش و به هر حال این مشاعر ظاهری. بعضی از حلال ها حتی در این ماه در روز مسیرش مسدود میشه و بسته میشه برای خاطر رسیدن به اون طیبات، به اون روزی های معنوی و الهی. به هر حال گوارای وجود همه اونهایی که اهلش هستن و درک میکنن، مخصوصا درک شب قدر. انشالله که خداوند به همه مون آنچه را که به خوبانش میده در این ماه به همه مون عنایت بفرماد. در خدمت هست.
جناب استاد رستم نجات، حیف است که باز جدا از توصیه های معنوی و عرفانی ما اگر بخوایم قرآنی به تعریف ماه رمضان از نگاه قرآن نگاه بکنیم، چون طبیعتا ما وقتی از اون سوال میشه مثلا ماه رمضان، در ذهن ما تعریفش میشه ماهی که هممون روزه میگیریم، در صورتی که در قرآن میفرماید یا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اما در دو آیه بعدش که میاد تعریف ماه رمضان رو که میخواد تعریف بکنه از ماه رمضان و معرفی بکنه، میفرماید شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان. اگر برای ما توضیح بدید خیلی مختصر که پس از در واقع ماه رمضان رو از نگاه قرآن، چون برنامه پرسمان قرآنی هست، متوجه بشیم که چه معنایی رو اراده کرده که قرآن میاد میفرماید که ماه رمضانی که درش قرآن نازل شد، به طوری که اگر به نزول تدریجی نگاه بکنیم، اگر شروعش رو بخوایم ببینیم، خب در 27 رجب با اقرا بسم ربک الذی خلق نزول قرآن شروع شده، اما در ماه رمضان خب اون نزول دفعی اتفاق افتاده. چه وزنه‌ای هست این نزول قرآن که قرآن برای تعریف ماه رمضان ماه صیام رو ابتدا بیان نمی‌کنه؟ بله میگه فمن شهد منکم الشهر فلیصم، اما در تعریف شهر رمضان میاد انزل فیه القرآن میگه، و حالا در تعریف قرآن هست هدن للناس و بینات من الهدى والفرقان، یعنی همه اینها در ماه رمضان هست، وگرنه شاید فقط میگفت شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن مثلا لا ریب فیه.
بله عرض کنم که خب سوال خوبی هست. ببینید ماه رمضان یک ظرف است دیگه، یک ظرف زمانی هست. ما همونطور که ظرف مکان داریم، مکه مدینه ظرف مکانه، این جایی که ما نشستیم ظرفه، یعنی ظرف مکانه، بهش میگن ظرف. نه البته ظرف به معنایی که تو اصطلاح فارسیمون داریم، ظروف که ظروف برای مثلا بشقاب و فرس کاسه و اینها به این معنا هستن. مکان و زمان هم در واقع یک ظرفی هستن که در اونها مظروف واقع میشه، یعنی یه چیزی روش قرار میگیره یا توش قرار میگیره، همونطور که در ظرف مثل جام هم همینطوریست. ماه رمضان ظرف زمان است، در اصطلاح علمی ظرف زمان است، زمان است دیگه، یه زمانی است مثل بقیه زمان. ما میچرخد از این 12 ماه، یکیشو اسمشو گذاشتن چی؟ گذاشتن ماه رمضان. مثلا چه اتفاقی افتاده؟ حالا اینا بحثای دقیقی داره. آیا شرافت ماه رمضان به خاطر روزه هست، به خاطر قرآن هست، نزول قرآنه، یا نه ماه رمضان خود شرافت ذاتی دارد و چون دارای شرافت ذاتی هست، به تعبیر روایت سید و شهور است، یعنی همونطور که در بین انسان ما سید داریم، رسول الله سید است، یعنی آقا هست، الحسن و الحسین سید و شباب اهل الجنه، آقای جوانان بهشت هستند، امام حسن و امام حسین. همینطور که در بین انسان ها ما سید داریم، آقا داریم، به معنای این است که از همه برتر هست، در بین ماه ما سید و شهور داریم. سید و شهور ماه مبارک رمضان است. میخواد بگد که ماه رمضان اون سیادتش رو از قرآن کسب نکرده. بله یک شرافتی ثانوی هم کسب می کند، اما خودش ذاتاً اینقدر عظمت داشت، بزرگ بود، خدا می خواد اون سید الکتبش را، بالاترین کتابش را، اشرف کتابش را در اشرف ماه نازل بکند. این یه چیزیست که در قرآن ما شبیهش رو داریم، میگه هنالک دعا زکریا ربه، یعنی در زمانی که دید که حضرت مریم مقدس پیشش قضای بهشتی هست، او شروع کرد به دعا کردن. کی مستجاب شد؟ میگه که زمانی که او در محراب بود، محراب بهترین جا، در بهترین جا به بهترین بنده خودش در اون زمان خطاب میکند که بله ما دیگه میخوایم بهت یک فرزندی بدیم و دعات رو مستجاب. فنادت الملائکه و هو قائم یصلی فی المحراب، اونجا دارن دعاش، یعنی اینا دخالت داره بهترین جا. خدا وقتی که انتخاب میخواد بکنه، قرآن که بهترین کتاب است، فرودگاه قرآن محل هبوط و نزول قرآن را قلب رسول الله قرار میده. پاکترین جا هست، امنترین جا هست، زیباترین جا هست، چون او اشرف رسوله. لذا میگه این قرآن نزل به روح الامین علی قلبه که بر قلب تو نازل شد. این فرودگاه مکانیش. فرودگاه زمانیش کی هست؟ در چه زمانی؟ میگه از حیث مکانی محل هبوط و نزول قرآن قلب رسول الله است اینجا. از حیث زمان در چه زمانی این اتفاق میفته؟ میگه شهر و رمضان، ماه رمضانی که میخوایی بشناسی چقدر ارزش داره، چقدر بزرگه، بدان که بزرگترین کتاب در این بزرگترین ماه نازل شده، الذی انزل فیه القرآن. اینو بهش میگن تعریف غیر مستقیم. ما تعریف غیر مستقیم داریم. تعریف غیر مستقیم مثلا میگه که این آقایی که میبینی پدر فلانیست، حالا اون فلانی یکی از بزرگان زمان باشه که از اعرف معارف باشه، همه بشناسن، میخواد تعریف بکنه از این پدر، از خود پدر مستقیما تعریف نمیکنه، به وسیله یکی دیگه ازش. این بهش میگن تعریف غیر مستقیم که نوعی بلاغته. ماه رمضان رو میخوای بشناسی چه کار است؟ چه عظمتیه؟ قرآن رو که میدونی، قرآن که نیاز به تعریف نداره، قرآن اعلا هست، اجل است، اعرف است. پس بنابراین بدان که این ظرف زمانی خیلی بالاست. چرا؟ برای اینکه قرآن درش نازل شده. یعنی قرآن هر جا نازل نمیشه، قرآن در هر زمانی نازل نمیشه، همونطور که در هر قلبی قرآن نازل نمیشه. قلب رسول الله میخواد. پس ببینید این تعریف غیر مستقیم از ماه مبارک رمضانه و از زیباترین تعاریف ماه رمضان همین است که ماه رمضان رو میخوای بشناسی، بدان قرآن چقدر پیش خدا ارزش داره. خدا حاضر نشد قرآن را در ماهی غیر از ماه رمضان نازل بکنه. البته اون نزول تدریجی رو کار نداریم، اون نزول دفعی که علامه طباطبایی معتقد است بنابر اون مبنا. پس بنابر این غیر مستقیم از ماه رمضان تعریف کرد. ماه رمضان اینقدر بدان که اینقدر ظرفیت و آستانه ظرفیتش بالاست که تحمل کننده قرآن شد. یه اشاره دیگه ای بکنم. قرآن اشاره میکند به این که لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت الله. میگه اگر ما این قرآن رو بر کوه نازل میکردیم، کوه یک مکان است، یک مکان در واقع فیزیکی است دیگه. میگه اگر این قرآن رو بر مکانی مثل کوه نازل میکردیم، لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت الله، تکه پاره میشه، تحمل نداشت. ماه رمضان تحمل کرد، پس خیلی بالاست. این مکانش اون زمانش، شهر و رمضان میخوای بشناسی قیمتش رو. لذا وقتی که به شب قدر میرسی میگه و ما ادراک ما لیلت القدر. شب بازم بحث زمان دیگه، تو چه میدونی این چیه؟ لیلت القدر خیر من الف شهر، یعنی از یک عمر یه انسان 80 ساله، بیش از 80 ساله، یه شب بالاتر است. نمیگه مساوی است. این ماه هست که قرآن درش نازل میشه و این شب است. حالا به خصوص در شب قدر نازل شد. در ماه رمضان هم زمانها باز فراز و فرود داره. بهترینش، بالاترینش شب قدر است. پس ببینید خیلی اوج داد. هم ماه رمضان رو داره معرفی میکنه. چه خبره واقعا ما نمیدونیم. چرا نمیدونیم؟ برای اینکه قرآن داره به پیغمبرش میگه و ما ادراک ما لیلت القدر، تو چه میدونی که شب قدر یعنی چی؟ البته ما میتونیم بگیم این در واقع یعنی ایها المخاطب، پیغمبر میداند، اما هر چه باشد معلومه که خیلی قیمت بالاست که خدا میگه شما نمیتونید بفهمید من چی میگم. اجمالا فقط بهتون سربسته میگم که این یک شب خیر من الف شهر، بالاتر از و بهتر از 1000 ماه. که در اینجاست اون سلام اومد، اون ملائکه اومد، اون روح اومد و اون قرآن دفعی اومد. هم تعریف قرآن شد، هم تعریف ماه مبارک رمضان و هم قله این ماه که شب قدر است، انشاءالله که ما درک بکنیم اون شب رو به حقیقت معناش.
خیلی ممنون، تشکر از شما جناب استاد رستم نژاد. اما به بخشی از برنامه میرسیم که طبق منوال هفته های گذشته باید جناب استاد رستم نژاد بریم سراغ شبهاتی که از شبکه های معاند پخش شده و موضوعات مختلفی رو مطرح کردن. اگر دوستان لطف کنن ما یکی از شبهاتی که داشتیم در مورد یکی از آیات که هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله و لو کره المشرکون و لو کره الکافرون داریم در آیات مختلف قرآن، در مورد این گونه آیات مطالبی رو بیان شده که باید بهش پاسخ داد. اگر جناب استاد رستم نژاد موافق باشین با هم این شبهه رو ببینیم، شبهه رو با هم میبینیم.
در قرآن اصلا یه سری آیه‌ای تو قرآنی که اگر امام زمان نباشه این وعده ها عملی نشده. مثلا قرآن سه مرتبه فرموده که لیظهره علی الدین کله، اسلام کره زمین میگیره،
میگه لیظهره. اجازه بدید قرآن، آیه قرآن لیظهره علی الدین کله، اسلام سر تا سر کره زمین رو میگیره. حاج آقا این کره زمین از کجا این پیدا کردی؟ علامه فیلسوف خان نیست توش زمین نباش. ما در قرار هرچه باشه ما بگیم به مردم، قرار هرچه نباشه ما بر لیوز آیه قرآن رو ببینید. من فقط محلشا ببین چطور اینا به مردم میخندن، یعنی مسخره کردن. به نظر شما تصویر نمایش بدید، ببینیم سه تا لیوز رو علی دینه حداقلش به این سبک آیات هست. تصویر نمایش بدید ببینید اصلا شما کلمه ارض رو در این زمین رو در این پیدا کنید. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. آیه کلمه زمین هست؟ آیه شماری دو همینطور؟ آیه شماری سه همینطور؟ ملاحظه بفرمایید، هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. تا متشکرم دکتران، تا این دین غالب و چیره و فراگیر بشه بر همه ادیان، چه ربطی به امام زمان داره؟ اصلا بحث زمین درش نیست.
بله جناب استاد رستم نژاد، قبلا هم ما در مورد آیاتی صحبت کرده بودیم که این گونه وهابی ها میگن که چون فلان لفظ درش نیست پس این معنا رو نمیده، انگار باید هر چیزی که از قرآن فهمیده میشه از یک لفظ ظاهری که بیان شده باشه. اینجا هم آیه 33 سوره توبه هست، باز آیات دیگری هست مثل آیه مبارکه سوره صف آیه 9 همش که میاد میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم، هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. خداوند کسی است که رسولش رو فرستاد با هدایت، لیظهره علی الدین کله. محل بحث اینجاست که اینجا اصلا کلمه عرض نیمده، چجوری از لیظهره علی الدین کله برداشت میشه که این منظور امام زمانه و لو کره المشرکون، اگرچه مشرکین بدشون بیاد این دین خدا بر بقیه ادیان حالا غلبه پیدا میکنه یا معانی دیگری که از کلمه در واقع زهر زهر اظهار در واقع برداشت میشه.
عرض کنم که دو نکته در مطلب ایشون بود، یکی این که کلمه فل ارض که نداره، خب مثلا شما از کجا آوردید؟ یکی دیگر این است که خب میگید که این درباره حضرت مهدی است، خب اینو از کجا آوردی؟ من یه توصیه میکنم به ایشون که حداقل حالا که نمک وهابیا رو میخورد نمکدان اونها رو نشکند، حداقل این مقدار رو ملتزم باشد و به اونهاییم که خرج ایشون و امثال ایشون رو میکشن هم توصیه میکنیم که اینقدر دیگه مفت آبرو رو حراج نکنید، برای خاطر اینکه این مطالبی که ما گفتیم بزرگان اهل سنت بماند، بزرگان وهابی گفتن،
یعنی مفسران وهابی،
بله بله مفسران وهابی که پدر جد اینا میشن، مثل ابن کثیر، مثل آلوسی،
شاگرد بی واسطه ابن تیمیه،
بله مثل آلوسی. حالا آلوسی رو ما نمیگیم لزومن وحابی است، اما خب مزاق وحابیت داره. مثل شنقیتی، حالا که شنقیتی کلی از خودشون هست و خودشون هم میگن، حداقل این کتابا رو نگاه بکند. و الا الان دنیا دنیای اطلاعات است. تا یه مطلبی گفتی، ها اینجا ده ها نرم افزار است، ما با یک کلید میاریم نشون میدیم میبینیم. اون وقت چی میخوای بگی؟ اون وقت این ادعا که حاج آقا تو اینو از کجا آوردی، میگه خب ابن کثیر اینو از کجا آورد؟ اون که شاگرد مستقیم ابن تیمیه بود. آلوسی از کجا آورد؟ شما که دم از سلفیه میزنید، اون اسلاف شما اینا رو از کجا آوردن؟ پس معلومه که اینا بازیست، یا از روی نادانیه یا از روی کینه توزیه. خب اگه از روی کینه توزی است که خوش چیه دیگه، شما با همون کینه هاتون زندگی بکنید و براش هم پولم بگیرید. اما این همین چند روزی دنیاست. دروغ خودش رو روشن میکنه، لازم به آخرت هم نیست، همین الان روشن میکنه. این توصیه. اما پاسخ، هم فل عرض در این آیه هست، لازم نیست که لفظش باشه. ببینید، شما وقتی که میگید که روز شد، الان این شبها شبهاست که ماه رمضان است و سحر و سحر، وقتی که میگه روز شد یعنی چی؟ یعنی خورشید طلوع کرد. میگه آقا تو که نگفتی که خورشید طلوع کرد، که تو گفتی روز شد. یا آقا دیگه من وقتی که میگم روز شد، متلازمش اونه، اون لازمشه، با هم لازم ملزوم هستن دیگه، لازم نیست که من اونو بگم. وقتی که قرآن در سه جا میاد میگه که چی؟ هو الذی، اون خدا خداییست که ارسل رسوله بالهدا، رسولش پیغمبرش رو بالهدا فرستاد برای هدایت و دین حق. چه بکنه؟ لامم آورد، لام غایته، یعنی تا به اینجا برسه. لام غایت یعنی نهایت به اینجا منتهی میشه. لیظهره علی الدین کله، تا این دین رو بر تمام دینها، این دین معنای جمعی میده چون کلم اومده، بر تمام دینها غلبه بده. اظهار به معنای غلبه هست، ظهوره، یعنی غالبش بکنه. خب بر همه دینها، دین یعنی چی؟ یعنی هر کسی هر فکر و اندیشه ای دارد. عنایت بکنید، بشر منتشر فی الارض است.
یعنی الفلام، الفلام جنس هست که
کل اصلا ادیان دین به معنای لزومن، به معنای این چیزی که درباره دین اسلام مثلا ما داریم میگیم همیشه نیست.
قرآن نیست.
نیست، نه همیشه اینجوری نیست، بلکه دین مثل این که به کفار چی گفت؟ لکم دینکم ولی دین. کفر مگه دینه؟ اما قرآن چی؟
اندیشه دار.
بله اندیشه، یعنی کفر را هم قرآن کلمه دین دربارش آورده. لکم برای شما یا کفار، در سوره کافرون دیگه، دینکم دین شما، کفره که دین. مگه؟ بله دینه. دین یعنی چیزی را که من به او متدین میشم، یعنی قبولش میکنم. در معنای لغوی دین یعنی این. اسلام هم یه دینه که ما قبولش کردیم، و الا اون کفر هم یه دینه. شیطان پرستی امروز هم یه دینه، یعنی یه مسلکه، یه عده قبولش کردن، تلقیه به قبول که شده میشه دین. درسته ما اونا رو به عنوان دین آسمانی نمیشناسیم، اصلا دین میگیم نیست، اما اون معنای اصطلاحی دین رو اراده کردیم. پس وقتی که میگد که لیظهره علی الدین کله، یعنی بر هر اندیشه غلبه بدهد. خب یعنی هر جا پس انسان پا گذاشته، اونجا اندیشه هم پا گذاشته. این میخواد، اسلام میخواد اونجا بره غلبم بکنه.
ببخشید، اینجا ما کلمات مختلفی داریم در قرآن. حالا مثلا غلبت روم، غلبه در قرآن هست. این واژه زهر و اظهار دقیقاً به چه معنی هست؟
ببینید، وقتی که میگه که در اینجا اظهار به معنای او میشود ظاهر، اون پایینی میشود چی؟ باطن، یعنی مخفی، یعنی پنهان. اظهار یک چیزی بر چیزی دیگر همون معنای غلبه رو میده، با اشراب یک معنای دیگر، و اون این است که اون معنای دیگه میشه مخفی، میشه خزنده، میشه زیرزمینی، میشه مخفی، میشه پنهان، دیگه کسی جرأت نداره. عنایت فرمودی اظهار، چون لیظهره تا اظهار بکند، یعنی اینو ظاهر بکند، اینو آشکار بکند، اینو غلبه بدهد. همه این معانی توش هست، اون معنای غلبه توش هست، به اضافه یه چیزی دیگه. در غلبت روم در اونجا غلبه هست، اما اون طرف دیگه هم سر جای خودش هست، از بین نرفته. اما اینجا وقتی که میگه اظهار، یعنی غلبه‌ای که اون دیگری مخفی شد، دیگه کعنه نیست.
در واقع این تسلط بر زمین تسلط در همین اظهاره.
بله بله، در همین واژه، در همین واژه. ببینید وقتی که میگد که بر تمام اندیشه ها میخواهد غلبش بدهد، یعنی پس همه جا میرد دیگه. چرا؟ برای اینکه انسان همه جای زمین رو گرفته.
غلبه با اظهار،
غلبه با اظهار، یعنی غلبه با تسلط، غلبه ای که طرف دیگه اصلا دیگه دیده نمیشود،
دیگه ظاهر نیست،
دیگه ظاهر نیست، دیگه نیست، دیگه کسی اون رو
اظهاری نداره.
ببینید وقتی که ما میگیم که بشر منتشر فی الارض شد، همه جای زمین هست، حتی قطب شمال هم که بری اونجا میبینید دو تا بشر دارن زندگی میکنن، هر جای این عالم بری همونجا میگه باید غلبه باشد. من میرم سراغ تفسیر، ببینیم مفسران خودشون چی گفتن. ایشون که حضرت حاج آقای قرائتی مثلا مطلبش رو خیلی براشفته شد و داشت مثلا به این معنا که شیعه داره این رو میگه، آقا کجای این آیه عرضه، میگیم خب آخه قرآن با عقلا داره صحبت میکنه. قرآن وقتی که یکی از متلازمان رو میگه، اون طرف دیگر رو عقلا خودشون میفهمند. این نکته بسیار نکته مهمیست. ببینیم ابن کثیر رو من مثلا میارم، من الان خیلی هاشو اینجا هست و میبینم. من از ابن کثیر
دوستانم اگه لطف کنن همه این بیارن،
اگر بتونن سریع بیارن. ببینید هم در تفسیر قرطبی هست، هم ابن کثیر، ابن کثیر که دیگه از مفسران خودشون هست، سمعانی داره، طبری داره، قرطبی داره. جالبه که اینها به همین معنا گرفتن، هم کلمه فی الارض را آوردن، مخصوصا دوستان این لیظهره علی الدین رو در تفسیر ابن کثیر بیارن. میگه لیظهره علی الدین کله ای علی سایر الادیان، یعنی بر تمام دین ها غلبه میکند. بعد میگه کما ثبت فی الصحیح ان رسول الله، ایشون وقتی که اشاره میکنه فی الصحیح، یعنی در کتاب های صحاحشون اومده، خبر صحیحه. چی اومده؟ ان الله زویه، زویه با رزه، لیل ارض، کلمه چی داره؟ در تفسیر همین آیه داره میاد، لیل ارض، خدا زمین رو در اختیار من قرار میده. بعد میگه مشارقها و مغاربها، در واقع تأکید میکنه شرق و قلب شرق و غرب عالم همه در اختیار دین من قرار میگیره. جالبه ابن کثیر به دنبال این چند تا روایت میاره.
خیلی دوستان بیانن در تفسیر، بله، ابن کثیر. بله
ببینید، ببینید پشت سر هم همینطور آقایون این رو دوستان ما نشون بدن، همینجوری نشون بدن. ببینید چقدر چقدر اینا، بله، اینا بله، که پشت سر هم داره میاد، همه روایت است، هنوز بیشتر از این.
انهو بل میاره.
بله بله، ببینید ستفتح لكم مشارق ستفتح لكم مشارق الارض و مغاربها، پیغمبر داره میگه، اونم نسبت به آینده، برای شما فتح میشه مشارق زمین و مغارب. خب ابن کثیر این روایات رو در ذیل کدوم آیه آورده؟ اینا که کلمه عرض داره، در ذیل آیه‌ای که داره تفسیرش میکنه، همین آیه‌ای است که ایشون اعتراض میکنه ده، که چرا شما تو این آیه کجاش عرضه. من میگم ابن کثیر شما از کجا این همه روایت رو آورده برای تفسیر این آیه؟ پس معلومه که ابن کثیر عاقلانه داشت فکر میکرد، چون میفهمه وقتی که یکی از متلازمین در کلام بیان شد، تا گفتی خورشید طلوع کرد یعنی روز شد. و تازه بریم پایین تر، بازم ببینید میگد که از پیامبر نقل میکنه، میگه لیبلغن هذا الامر، هذا الامر یعنی این دین، ما بلغ اللیل و النهار ولا یترک الله بیت مدر ولا وبر الا
ادخله هذا الدين، عنایت فرمودید؟
بله.
میگه هیچ خونه ای نمیمانه
به این شدت، یعنی ظاهر
میشه. بله بله، این ظهور اینه، داره ظهور رو معنا میکنه. هیچ خانه ای دیگه نمیمونه، هیچ پرده نشینی نمیمونه، هیچ کفر نشین به قول ما کفر نشین نمیمونه مگر اینکه اسلام وارد خانش میشه.
یعنی میرسه به همون آیه قل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا که میفرمایند در مورد
امام عصر علیه السلام است. البته یعنی در مورد بله. امام عصر مصداق کامل و اتم میشه. خب این ماله بذارید، ایشون میگه که مثلا اسم مهدی از کجا اومده. از 1000 سال پیش مفسرانی هستن از اهل سنت تا به امروز وقتی که به این آیه میرسن اسم حضرت مهدی رو میارن. من از 1000 سال پیش از طبریش میگم تا امروزی ها ببینم تا کجاش میرسن. حالا همش که نمیخوام بگم، فقط اشاره بل. طبری میگه همین آیه رو معنا میکنه، لیظهر و علی الدین میگه یعنی لیعل الاسلام علی الملل کلها، یعنی اون الاسلام یعلو ولا یعلا علی، میگه لیعلو یعنی اسلام برتر خواهد شد بر تمام ملت ها ملل کله ها. بعد میگه ذالک عند خروج عیسی. خب اونا بنابر نظر بعضی از اینها حضرت عیسی، خود اهل سنت میگه یا میگن خود مهدی هست، البته روایت غلطی دارن که قرطبی میگه این روایت غلطه، اگر رسیدم اشاره میکنم دوستانم اگه بتونن بیارن، یا این که میگن حضرت عیسی، صحیح مسلم این رو، صحیح بخاری این رو میگه، میگه حضرت عیسی با امامی که از شما هست
میاد. امام فیکم فکن.
بله 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 بله، میگه کیفه بکم اذا نزل فیکم ابن مریم و امامکم منکم، یا امامکم فیکم، این مال صحیح بخاری است. یعنی حضرت عیسی اومده، او امامه، حضرت عیسی امام نیست بر شما،
بله،
بلکه کی امامه؟ امام از خودتونه، یعنی از این امته.
عند خروج عیسی.
بله ببینید، اینو ظاهرا از طبری. بله بله. بله ببینید، همین لیظهره و علی الدین کله رو داره معنا میکنه. میگه فقال بعضهم ذالک عند خروج عیسی حین تسیر الملل کلها واحده، همشون یه دست میشن.
تو خط بالاتر شما فرمودید لیعل الاسلام علی الملل کلها ولو کره المشرکون تا بالله ظهوره علیها و قد اختلف بله. اهل التعبیر فی معناها.
ببینید از اونجا پس این سخن هست، از اونجا هست،
از طبری که اولین مفسر، تقریبا اولین مفسر بله دیگه، تفسیرش به ما رسیده
بله،
از اهل سنت،
از اونایی که موجود است. البته قبل از اونم هست، مختصرتر هست، مثل تفسیر صنعانی هم بله. هست، یک قرن قبل از اون است، یا تفسیر مقاتل ابن سلیمان. البته مقاتل ابن سلیمان بینابین است،
بله.
زیدی سنی هست، یعنی شیعه هم نیست، اما خب به هر حال تفسیر فخر رازی جالب است، همینطور معنا کرده، او که از ابو هریره اصلا نقل حدیث میکنه در تفسیر فخر رازی
هم هست، در بله. همه مسائل هم تشکیک میکنه،
اصلا میگه که این ذالک عند خروج المهدی، ایشون عبارت رو حضرت عیسی هم نمیاره، میگه وقال السدی ذالک عند خروج المهدی، از ابو هریره میاره، میگه که انما یحصل عند خروج عیسی، فرق نمیکنه اینا عیسی و مهدی و اینها رو یا عین هم میدونن بله. یکی میدونن بله، اینم
امامکم منکم
بله، کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم، این مال صحیح بخاری باید
بله،
باشه
صحیح بخاری.
بله صحیح بخاری است. به هر حال خود این دلیل بر این است که این که میگن که بخاری حدیث امامت رو و امام مهدی رو نقل نکرده، من قبول ندارم، میگم نقل کرده، منتها او طبق مبنا شاید نمیبایست نقل میکرد، اما پیامبر ما یه جوری حرف میزند که خیلی ها منتشر کننده حرف هستند بدونی که خودشون بخواهن. این اتفاقات افتاده، چرا؟ برای خاطر اینکه باید اون نور الهی، والله متم نوریه، اون نور باید اتفاق
بیفته. شبیه آیاتی هستش که شبیه این آیات هم هست، یریدون الی یطفئوا نور الله بافواههم.
ببینید تفسیر قرطبی، وقت هست من تفسیر قرطبی رو یه اشاره بکنم. در تفسیر قرطبی جالب است، قال ابو هریره و ضحاک هذا عند نزول عیسی و قال السدی ذلک عند خروج المهدی. ببینید میگه این آیه لیظهره علی الدین، ایشون میگه از کجا آوردی، اونم کلمه حاج آقا را میکشه که نوعی بی حرمتی هم داشته باشه. میگم تو بگو تفسیر قرطبی مالکیه، تو که خودت رو سنی میدونی، از بزرگان اهل سنت است. او داره نقل میکنه، میگه قال ابو هریره، ابو هریره مالکیه. قال ابو هریره و ضحاک هذا عند نزول عیسی و قال السدی ذالک عند خروج المهدی. بعد میگه که لا یبقا احد الا دخل فی الاسلام او ادی الجزیه، یا باید جزیه بده که کمن، یا اینکه داخل اسلام میشه. خب هیچ کس نمیماند مگر اینکه اسلام می آورد. کی هست؟ الان اتفاق افتاده. پس معلومه که کل عرض رو میگیره، اون هم آخر الزمان. این آخر الزمانی رو شیعه صرفا نگفته. و قیله، جالب است، قرطبی داره میگه المهدی هو عیسی فقط. این عبارت رو بزنن بیاره از قرطبی، المهدی هو عیسی فقط. قرطبی میگه یکی گفته، میگه و هو غیر صحیح، این درست نیست. قرطبی مفسر اهل سنت، چرا؟ میگه لأن الاخبار الصحاح قد تواترت على ان المهدی من عترت رسول الله فلا يجوز حمله على عیسی. دوستانم زحمت کشیدن، ببینید این الان داره آیه لیظهره على الدین کلهی رو داره معنا میکنه. قال ابو هریره و ضحاک هذا عند نزول عیسی علیه السلام و قال السدی، یکی از بزرگان دیگه ای که اهل سنت در تفاسیرشون فراوان، ایشون میگه که ذاک عند خروج المهدی. این آیه لیظهره علی الدین مال زمان خروج امام عصر است. خب بعد میگه که لا یبقا احد الا دخل فی الاسلام او عد الجزیه. بعد میگه وقیله، یکی اومده گفته المهدی هو عیسی فقط، مهدی همون عیسی یکیه. میگه و هو غیر صحیح، این صحیح نیست. چرا؟ میگه لأن الاخبار الصحاح، برای اینکه خبرهای صحیح ما داریم که ادامه شو دوستان نشون بدن، که دارد که قد تواترت علا ان المهدی من عترت رسول الله. ببینید ادامه شین است، تواترت على ان المهدی من عترة رسول الله صلی الله علیه و آله فلا یجوز حمله على عیسی. پس بنابراین نمیشه گفت که مهدی همون عیساست، دوتاست. غرض این که ایشون میاد ادعا میکند حاج آقا تو اینا رو از کجا آوردی، همینطوری در بر قرآن تحمیل میکنی، میگیم یه خورده کتابای خودت و امثال خودت رو که مدعی هستی از اهل سنتی، یا مدعی هستی که از وهابیت هستی، هم از وهابیتش آوردیم ابن کثیر، هم از اهل سنت، به هر کدام اعتقاد داری. پس اونا درست فهمیدن و شیعه هم داره درست میگه. ما که روایاتمون الا ما شاء الله هست، که این آیه تا الان محقق نشد. اگه جرأت داره بیاد بگه الان محقق شده، کجا این ظهور علی دین کله؟ واژه کلی هم قرآن آورده دیگه، چجوری حرف بزنه که آقا بخواد بفهمه و اینجور به صورت مضحکه کردن دیگران و با ادای عبارت به نحو غیر مؤدبانه بخواد صحبت بکنه.
بله جناب استاد رستم جان، یه مسئله اساسی هم که باید ما دقت بکنیم این هستش که این آقایون اصلا میگن ما وهابی هستیم، همش تفسیر برای توی برنامه هاشون، حالا اون دوستانی که میبینن هم شبکه های مثل شبکه ولایت رو تماشا میکنن و حق جو هستن و هم شبکه های وهابی رو نگاه میکنن. دقت بکنید ما اینجا تلاش میکنیم از تمام منابع اهل سنت، از تمام منابع اهل تشیع، البته خب بیشتر اهل سنت به خاطر اینکه ما از منابع خود برادران اهل سنت میخواییم مطلوب خودمون رو ثابت بکنیم. و حالا همونطور که قرآن در واقع ارسال پیامبر رو و بشارت به وجود پیامبر رو از تورات و انجیل ثابت میکنه، این آقایون چرا درست استناد نمیکنن؟ حداقل از کتب ما بعضی از قسمت هاشو که بریده میکنن و میارن میخونن، از کتب خودشون هم خوبه، موقع برنامه های تفسیری که دارن و میان برداشت میکنن و اینجوری تاخت و تاز میکنن به علمای دین، بیان یه مقدار بیان میکنن. از همین این تفاسیر خودتون هست، حداقل شما معارف خودتون رو بیان میکنید. چرا اینقدر دارید آنتن خودتون رو خرج میکنید فقط حمله به شیعه؟ دقت بکنیم در واقع انگار دینی ندارن غیر از این که به شیعه حمله بکنن. اصلا از معارف خودشون بیان نمی‌کنن. ما باید بیایم معارف آقایون وهابی رو هم یاد خودشون بدیم. از طریق شبکه‌های ارتباطی، از طریق پیامک، از طریق تماس تلفنی میزبان شما هستیم در برنامه پرسمان قرآنی در ماه قرآن. تدبر در قرآن بکنید و تو این میان برنامه‌ای که تقدیم نگاه‌های زیباتون می‌کنیم، تماس‌های خودتون رو، پیام‌های خودتون رو به دست ما برسونید. می‌ریم میان برنامه اینو تقدیم نگاه‌های زیباتون می‌کنیم و برمی‌گردیم.
از من گناه دیدی ولی چیزی نگفتی، بنده همان بنده، خدا مثل همیشه. از ما توسل، از تو لطف و دستگیری، آقا همان آقا، گدا مثل همیشه. ممنون از این که دست ما را رو نکردی، مثل همیشه باز هم ستار بودی. چه خوب شد در معصیت مرگم نیامد، مثل همیشه باز با ما یار بودی. من خواب بودم تو مرا بیدار کردی، گاهی سحرها بهرم استغفار کردی. اللهم إني أسألك من بهائك بأبهى وكل بهائك بهي. اللهم أسألك ببهائك كله. انقدر خوبی مرا گفتی به مردم، انقدر که حتی خودم هم باورم شد. آهی کرا دیدی آخر کام، این مهربانی های تو درد سرم شد. احساس دل تنگی در این شب ها نکردم، من مهربان تر از خودت پیدا نکردم. بسمک یا الله يا رحمن يا رحيم، باسمك يا الله يا كريم يا مقيم، باسمك يا الله يا عليم يا حليم، باسمك يا الله يا خالق كل مخلوق، يا رازق كل مرزوق، يا مالك كل مملوك، يا كاشف كل مكروه، يا فارج كل مهموم، يا راحم كل مرحوم، يا ساتر كل معيوب، يا ملجأ كل مطروح، يا
بله. در خدمت شما هستیم با برنامه پرسمان قرآنی در ماه مبارک رمضان. اولین تماس جناب آقای فرج الله از میاندوآ. آقای فرج الله سلام علیکم و رحمت الله، در خدمتتون هستیم. چون تماس ها زیاد هست یک سوال بپرسید. سلام علیکم و رحمت الله آقای فرج الله. آقای فرج الله از میاندوآ سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله، در خدمتتون هستیم.
بله. سلام از ادب خدمت هر دو بزرگوار.
بزرگوارید در خدمتتون هستیم آقا فرج الله. لطف کنید یک سوال بپرسید. ممنون.
بله بله. آقای شکرانی ببخشید هفته گذشته یک سوال پرسیدیم اشتباه شده بود. خب من گفتم آقای عبدت ما فکر می‌کردیم درباره اهل بیت چیز 12 امامه.
بله.
خب
بله بله.
دیدن امام علی در حال رکوع انگشترش رو مثلا به سائل داد. آیه نازل شد. ما می‌خواستیم سوادمون کمه دیگه وارد نیستیم از استاد بپرسیم. اونم یه خود ناراحت شد گفت با قرآن اینطور معامله نکنید.
بله بله.
ما می‌خواستیم درباره امامت خوب بپرسیم دیگه.
بزرگوارید.
می‌خواستم اون آیه رو توضیح بده. من اسمش عزت گفتم پیش می‌کردیم درباره امامته.
بله.
ببخشید.
که در مورد یکی از ائمه ناظر شده اما مصداقش یعنی تمام
خیلی ممنون.
بله چشم خیلی ممنون در مورد
خیلی ممنون بلاشید
بزرگوارید. نه
امام علی در حال
شما سلامت باشید بزرگوارید. بله تماس بعدی خانم یعقوبلو از تهران. خانم یعقوبلو سلام علیکم و رحمت الله در خدمتون هست.
عرض سلام و ادب و احترام و قبولی طاعات. ولی من دو تا سوال دارم و سری میپرسم. سوال اول من در ارتباط با اون تکمیلی حرف و استاد در ارتباط با رمضان و قرآن فرمودن یه عبارتی هست که میگن که افتخار کعبه به این هستش که حضرت علی در اونجا متولد شده. آیا افتخار رمضان به این نیستش که قرآن در این ماه، یعنی میخوام بگم که رمضان قرآن اولویت داره بر رمضان؟ این یه سوالم. سوال دوم من یه برنامه هستش، برنامه زندگی پس از زندگی که افراد رو میارن. یکی از افراد میگفتش که اونجا تبلور کار بد به این شکل بود که اون قسمت از اعضای بدنی که اون کار بد رو انجام داده داغ میشد و داغش اصلا قابل بس نبود. اما خداوند در دو تا سوره فجر و سوره قاف اینگونه میفرماین و جی یومئذ به جهنم. در سوره قاف هم میفرماین یوم نقول لجهنم حلم تلد و جهنم میگه و تقول و حلم مزید. میخواستم این دوتا رو من نتونستم جمع بندی بکنم، اگه این رو استاد توضیح بدن متشکرم. ممنون.
خیلی ممنون. تشکر از شما. دوستان عزیز اگر تماس بعدی هم آماده هست در خدمتشون. آقا مسعود از فسا. حاج مسعود آقا از فسا سلام علیکم و رحمت الله. اگه صدای بنده رو میشنوید. سلام علیکم و رحمت الله. حاج مسعود آقا
سلام علیکم و رحمت الله.
سلامت باشید. ماه مبارک رمضان رو بر شما تبریک میگم.
خوش نماز و روزه به خود ما فسایی ها. انشاءالله که خداوند بهتون قدرت و توانایی بده. سلام بیعت بر جناب دکتر رستم نژاد استاد بزرگوار.
و علیکم السلام.
در خدمتتون هستم.
عرض کنم به خدمت جناب عالی، من خواستم این آیه که عرض کنم یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو کره المشرکون ولو کره الکافرون ولو کره الوهابیون. این آیون واقعا نمیدونن چجوری دارن نگاه میکنن آیات قرآن را. جناب شکرانی واقعا باعث تأسفه که اینا همونطور که استاد فرمودن و همون مفسران خودشون هم اعتقادی ندارن و اعتقادم ندارن. به هر حال ببخشید من سوالی داشتم، حالا چون
میدونم
قول معروف هوشیاری امشب زیاده یکی بیشتر مطرح نمی کنم و اونم در رابطه با سوره مبارکه قدر و این آیه شریفه که میفرما تنزل الملائکه و روح فیها به اذن ربهم من کل امر و سلام هی حتی مطلع. بعد این قسمت از سوره مبارکه و کنم به خدمت شما که منظور از روح آیا روح الامینه یا نه فرشته دیگریش و این که بله ما میدونیم که اینها میان به خدمت امام عصر میرسن، چون که هیچ کس نمیتونه ادعا بکنه که این فرشتگان در اون شب حالا شب قدر یا 21 یا 23 یا 19 هست و هر کدوم از این شبها هیچ کس نمیتونه ادعا کنه. حتی علمای بزرگ هم تا حالا ادعا نکردن که فرشته بیاد با ما تماس بگیره. مسلم حضرت هستن، حضرت ولی عصر صلوات الله علیه. خواستم استاد در این مورد این آیه توضیحاتی بفرماید. خیلی متشکرم. سوال دیگه هم داشتم ولی ان شاءالله می‌ذاریم با برای برنامه‌های دیگه.
سلامت باشید. تشکر از شما جناب حاج مسعود آقا از فسا. بله جناب استاد رستم جاد، اول در مورد سوال جناب آقای فرج الله از میاندام، نه ما فقط خواستیم چون احب و اخوانی الی من اهدا الی عیوبی هست، این که جناب استاد رستم نژاد اگر هفته پیشم پاسخ فرمودن این هستش که بیایم بیشتر متوجه بشیم قرآن، قرآن کتاب تدبر هستش و اهل تدبر باشیم. جناب استاد رستم نژاد سوالشون در مورد آیه‌ای بودش که الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون، این آیه خب این رو گفته بودن که یک نفر هستش اصلش اما فرعش 11 نفر، یعنی این که کسانی که مصداق این آیه هستن آیا اهل بیت هم مصداق این آیه میشن؟ انما ولیکم الله و رسوله الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون، یا فقط در مورد امیرالمؤمنین هست؟
من البته نمیدونم این که فرمودن آیا یه جسارتی از طرف بنده بوده، من هیچی خاطرم نیست.
البته ایشون تا هفته پیش دو تا سوال پرسیدن، یکی در مورد حروف ابجد بود و اینکه حالا چه جوری چه از قرآن استفاده کرد.
اونجا اگر یه وقتی تصور فرمودن که جسارتی شده من عذرخواهی میکنم، من اونجا داشتم مطلب رو دیگه از حالت شخصی خارجش میکردم، میگفتم به طور کلی ما نباید قرآن رو به اون سمت و سو ببریم و الا اصلا قصد شخص قطعا نبوده و اگر چنین از کلام من چنین برداشتی شده من واقعا عذرخواهی میکنم. ببینید آیه انما ولیکم الله و رسوله تنزیلا فقط امیرالمؤمنین است. تنزیلا وقتی که میگیم یعنی چه؟ یعنی اون روزی که داره نازل میشه و این قضیه در بارش اتفاق میافتد امیرالمؤمنین است. خب حضرت بوده که در حال رکوع اومده انفاق کرده و این آیه هم نازل شده، پس تنزیلن صرفاً امیرالمؤمنین رو میگیره، اما قرآن فقط تنزیل ندارد و شاید این که والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون، ببینید چند تا جمع، دو تا الذین اومده هر دو جمعه، آمنوا جمعه، یقیمون باز فعل جمعه، یؤتون فعل جمعه، راکعونم جمعه، همم جمعه و هم راکه اون. خب امیرالمؤمنین که فرده، این همه صیغه جمع، فعل جمع، ضمیر جمع، الذین موصول جمع، چه خبره؟ شاید یکی از وجوه این که اینجا با این که تنزیلا مربوط به یک مصداق است و اونم امیرالمؤمنین، میاد ضمائر جمع، فعل جمع، اسم جمع میاره برای خاطر اینکه میخواد بگه در شأن امیرالمؤمنین همشأن اون حضرت افراد دیگه هم هستن. خوب انات کردی؟ پس تنزیلن صرفا امیرالمؤمنین رو شأن نزول شامل میشه،
چون همونطور که فرمودید قضیتون فی الواقع هست.
بله یه اتفاق خارجی است، در اون اتفاق خارجی بقیه امامان اصلا در قید حیات نبودن، اون روز اصلا به دنیا نیومده بودن. پس ببینید از حیث تنزیل که مشخصا به اون اتفاق خارجی
سبب نزول بگیم دیگه،
در واقع سبب نزول این آیه هست، این فقط امیرالمؤمنین است ولا غیر، اما شأنن این جایگاه ولایت رو فقط امیرالمؤمنین داره؟ نه، جایگاه ولایت رو، یعنی اگر امام حسن هم بود همین کار رو میکرد، انفاق میکرد، اگر امام حسین هم در همون وضعیت قرار میگرفت همین کار رو میکرد. پس همه را میگیرد تعویلن و شعنن، اما فقط امیرالمؤمنین را میگیرد تنزیلن به حسب نزول در اون زمان خاص. و قرآن هم اینطوری است، یعنی قرآن تعویل داره، تنزیل داره، مصداق داره و بازم مجددا اصحا هستم. اما خواهرمون خانم یعقوبلو درسته، این که ماه رمضان افتخار میکنند قطعا چنین است. ببینید ما گفتیم که قرآن اعرف است، ماه رمضان اعرفه، یعنی چه؟ یعنی اجلا، یعنی شناخته شده، یعنی ازهر، یعنی روشنتر. قرآن رو همه میشناسیم، برای اینکه ماه رمضان رو تعریف بکنیم یعنی ماه رمضان الان برای ما مجهول است، ماه رمضان رو از این وضعیت در بیاریم برای ما معلوم بشه، ارزشش روشن بشه، میگیم چی؟ میگیم آقا ماه رمضان ماهیست که ظرفیت تحمل فرود قرآن را از حیث زمان دارد، پس خیلی عظیم است. این ماه رمضان است که به وسیله قرآن، به برکت قرآن از این مجهولیت خارج شد، چون ما ماه رمضان قدرشو نمیشناختیم. در این فرض این قرار داده شد و لذا ماه رمضان افتخار میکنه به این که بله ظرف پذیرش قرآن شده از حیث زمان. این صحیح است. این نکته اول. نکته دوم راجع به اون مطلبی که در این زندگی پس از زندگی فرمودن اتفاق میفته. اولا اینا تجربیات شخصی است، اینو داشته باشید. تجربیات شخصی تجربیات شخصی است. یک کسی اینجوری تجربه میکنه، یکی تجربه هست، به نوعی رؤیت یا مکاشفه هست. ما از این چیزا داریم و درستم هست. هر کسی در جایگاه خودش میتواند، حالا برمیگردد به خصوصیات روحی، اون ساختار روحی، ساختار معنویش و خیلی چیزهای دیگه، اون معلوماتش، هر کسی بر اساس ظرفیت خودش اون دنیا براش حالت کشف و مکاشفه اتفاق میفته و میره میبینه میشنوه، واقعیت هم داره، نمیگم خواب خیال است، نه واقعیت داره. من البته نمیخوام به یک مثلا مورد جزئی اشاره بکنم بگم واقعیت است، کلیتش واقعیت داره و قابل انکار نیست، درستم هست، منطبقم هست، منطبق بر روایاته. اما آنچرا که در ارتباط با آیاتی مثل وجیع یوم اذن به جهنم یا هل من مزیدی که جهنم میگه، درباره جهنم هست، جهنم می آید، جهنم نفیر دارد، در قرآن داریم شیهه مثلا دارد، صدام بله تغییدن و زفیرا، دارای زفیره و عبارات از این دست. اصلا جهنم مثل یک موجود زنده فردای قیامت هست، کما اینکه اینا بعضی موقع میرن تو مکاشفه اینا رو میفهمن، یعنی این حیات دار بودن موجودات عالم رو که قرآن تصدیبش کرده به اینا نشون میدن، در همون عالم مکاشفه این اتفاق میفته. ببینید اون داره قواعد کلی رو بیان میکنه، آنچرا که در آیات قرآن میاد. پس بنابراین این که همه تجربیات شخصی منطبق بر اون قواعد کلی و اصولی میشه، این انتظار نه، یه همچه انتظاری رو نمیشه همه جا بگیم که درست است و تأیید بکنیم. بله تجربیات شخصی چون عطف به انسان است. ببینید عطف به انسان است یعنی چی؟ یعنی با آگاهی های من مرتبط است، با ساختار روحی روانی من مرتبطه، با اون میزان معنویت و توانایی درک من مرتبطه. پس این واقع خارجی به تمام معنا نیست. اونی که قرآن داره خبر میده دیگه تجربیات شخصی نیست، اون عین واقعی خارجی حقیقی است که وجود دارد یا موجود میشود، حالا بر اساس نظری که است. پس بنابراین اگر یه جایی کم و کستی در انطباق است، برای خاطر این است که اینجا مسئله شخصی است، اما اصلش درست است و سر جای خودش محفوظ است. بله بعضی ها شاید مثلا عضو و پیکری که عمل بدی را انجام داده داغ در این مکاشفه، در این رؤیت، رؤیت معنوی اون رو داغ ببینن، یکی مثلا اون رو داغ نبینه، این امکانش هست. چرا؟ برای اینکه اینا دیگه برمیگرده به شخص و درک شخص هم به نوعی دخالت داره. اینجا مسئله ایست. از حاج مسعود هم تشکر میکنیم که آیه یریدون لیطف و نور الله را فرمودن، درست است، خداوندم تمام میکنه. اتفاقا بعضی موقع خداوند نورشو به وسیله همینا تمام میکنه، یعنی اینا باعث میشن یه اشکالی پیش میاد. اصلا ترقیه جالبه، ترقی شیعه به خاطر همین مسائل بوده.
یه مسئله‌ای که اصلا در تکوین و طبیعت میگن چیزی که دشمن نداشته باشه روش نمیکنه.
بله درستم هست، واقعا درسته. یعنی ببینید یک معلمی که مورد سوال دانش آموز نباشد، این معلم روش نمی‌کنه،
کم کم توانایی حل مسئله رو
نداره دیگه، تموم میشه بعد از این مدتی دیگه، اصلا فسیل میشه. یک کسی که مواجه میشه خود به خود توانمند میشه. و شیعه در طول تاریخ ببینید کجاها قوی شده، در بحث ولایت. چرا؟ برای اینکه تاخت و تاز علیه شیعه تو بحث ولایت بوده. الان هیچ کس نمیتونه مچ در مچ شیعه در بحث ولایت داشته باشه، قطعا نمیتونه. اگر میتونن قدیر رو جواب بدن، کتاب قدیر سالها ازش میگذره، یک جوابیه شما بارش بیارید. در حالی که اینا برای بعضی از اشکالات ده ها مقاله مینویسن، چطور برای قدیر یک کتابم نمیتونید بنویسید؟ نمیشه نوشت. چرا؟ برای اینکه 1200-300 سال تجربه شیعه هست، برای خاطر اینکه خوب مشتمالش دادن. این حقیقتیست. علم اصلا همینجوریست. علم اگر در مواجهه با نظریه رقیب قرار نگیره، علم روش نمی کنه. و این خیلی آشکار است برای دانشمندان. مباحثه چقدر آدم رو بالا میبره. یکی اینور میشینه نفیان، یکی اینور میشینه اثباتن در مقابل هم. این یولد و منه السواب
فضرب الرأی بعضها به بعضن یت یولد و منه السواب.
این از اون چیزهاییست که ازش یه چیزی دیگه. و علم اینجوری پیشرفت میکنه. پس این که حالا وهابی میاد یه چیزی میگه، اون یه چیزی میگه، من که همیشه خوشحالم. نه خوشحال هستم برای اونا که بندگان خدا به خاطر این دیگه معلوم نیست عاقبتشون به کجاها ختم میشه. ان کذبوا ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا به آیات الله. میرسی به تکذیب آیات الله، دیگه همه چی رو انکار میکنی، این که معلومه. اما از این جهت این باعث این میشود که مطالعه بیشتر میشه، حقانیت بیشتر خودش رو نشون میده. پس این که میگه والله متم نوره ولو کره المشرکون، این مشرکون حتی اینقدر شعور ندارن که خودشون سبب چی میشن؟ انتشار همین علوم میشن. الان شما نگاه بکنید، ما حالا حضرت عالی و دوستان میگردید رصد میکنید، شبه ها رو پیدا میکنید. این شبه ها باعث چی میشه؟ من فراوان افرادی رو میبینم از شیعه تشکر میگن این باعث شده که ما معلوماتمون، ما اصلا اعتقادمون و باورمون نسبت به مذهب خودمون قوی تر بشه. چرا؟ برای خاطر اینکه وقتی که بیان میشه، حقیقت منکشف میشه، اون وقت میبینید چقدر زیباست، چقدر عالیست. و همینطور لذا این مسئله درسته. اما راجع به اون بحثی که راجع به سوره قدر فرمودن، این که روح تنزل الملائکه و روح و ملائکه که مشخصه، گرچه که حالا بحث است که آیا این ملائکه، آیا ملائکه کل آسمان و زمین و کائنات است یا مثلا ملائکه الارض، یه بحثایی داریم. اما راجع به روح، این آیا روح الامین است که یعنی جبرائیل؟ در یه جای دیگه داریم نظر به روح الامین علا قلبی که روح الامین است. خیلی از مفسران میگن بله همین روح الامین مراده، بعضی میگن نه این یک فرشته ایست اعظم از جبرائیل.
همون یسالونه که انا روح قل روح من امر ربی، این میشه؟
نه نه نه
نه اون روح،
نه نه اون روح، روح انسان است. اون اصلا درباره نفخت و فیه من روحیه، اون درباره روح انسانه، نه اون روحی که در این آیه اومده. در این آیه مراد از روح یا خود جبرائیل است که بعضی‌ها اینو میگن، یا نه اعظم از جبرائیله، یعنی یک فرشته است که اعظم از همه فرشتگان حتی جبرائیله، که این البته گفته شده ولی حالا چقدر اعتبار داشته باشه. پس بنابراین دو قول هست، ولی خب بسیاری از مفسران میگن که اینجا روح منظور جبرائیل است، جبرائیل در اون شب میاد. خب این که حالا میان کجا میرن، خب این سوال بسیار سوال خوبیه. اتفاقا اهل بیت می‌فرمودند برید از مردم بپرسید، یعنی از دیگران بپرسید که این روحی که میاد، این ملائکه میاد کجا میاد؟
علامن یتنزل،
علامن یتنزل، کجا میرن؟ چرا؟ برای خاطر اینکه شب قدر تکرار هست یا نیست؟ شب قدر که تکرار میشه. چرا؟ برای اینکه ماه رمضان داره تکرار میشه. شب قدر یکی از شب‌های ماه رمضانه، اینی که نمیشه انکار کرد. این که سر جاش همه قبول دارن، ماه رمضان داریم، شب قدر داریم، هیچ کسی بحث نداره. قرآن هم فرموده در شب قدر نازل میشوند. خب نازل میشوند کجا میرن؟ در زمانی که پیغمبر است معلوم است، پیش پیغمبر میرن. هیچ نیاز، همه علمای مفسر هم همین رو قبول دارن که در زمان پیغمبر پیش پیغمبر. بعد از این خدا نستجیر و بالله بیکاره که ملائکه رو بفرست اینجا، برید تو زمین بگردید.
ينزل الملائكه بالروح على من يشاء من عباده،
على من يشاء، اینو در جای دیگه فرموده،
در سوره نحل.
حتما اون على من يشاء خیلی خیلی آیه مناسبی رو یادآوری کردید، دوستانم این آیه رو بیارن.
دوستان بیارن آیه.
تفسیر این آیه، یعنی تفسیر آنچرا که در سوره قدره، که ملائکه نازل میشن، اون روح نازل میشود، کجا میرود؟ در سوره
نحل.
نحل بیان شده دارد که علی من یشاء من عباده، پس معلومه که یک در بین بندگانش، من عباده، من تبعیضی است، در بین بندگانش یکی هست که او مورد مشیت خداست بر این که فرشتگان برن پیشش. خب آقا قرآن دیگه زیباتر از این بیان بکنه و مخفی هم بکنه، مستور هم بکنه، یعنی چنان بیان کرد که حکومت های مثل بنی عباس و مثل بنی امیه که حاضر بودن حتی اهل بیت را به بدترین وجه و بدترین وضع به شهادت برسونن، این آیه را دست نزدند و نتونستن تحریفش بکنن، چون نتونستن بفهمن اصلا. اما امروزه ما میتونیم بفهمیم این کجا میره. لذا میگد که این دلیل است، این سوره، اهل بیت فرمودن این سوره دلیل است به این که چون تا روز قیامت، تا انقراض این عالم، شب قدر داریم، ماه رمضان داریم، پس معلومه که امامم باید داشته باشیم. فی کل زمان امامون، این منطبق بر عقیده شیعه است. این سوره رو اگر بخوایی تفسیر بکنی، تفسیری براش نمیشه پیدا کرد مگر اینکه یکی از این دوتا کار رو بکنیم. یا بگیم که خدا کار لغوی کرده، نستجیر بالله، ملائکه رو هر ساله میگیره میفرسته زمین، معلومم نیست کجا میرن. یا باید بگی اون آیه‌ای که در سوره نحل است که نازل میشود علی من یشاء من عباده، معلومی که در بین بندگانش یک کسی هست که اون من یشاء خداست، اونی که خدا میخواهد، در زمان پیغمبر خدا میخواد، میرن پیش پیغمبر. بعد از پیغمبر کدام عالم است جرأت بکنه بگه من پیش من میام؟
غیر از اون کسی که فرموده بودید جانشین پیغمبر هست، نفس پیغمبر هست و بتونه جاپای نفس پیغمبر بزنه.
بله، اهل بیت باید در وزان پیغمبر باشه. این کسی که میخواد من یشاء من عبادهی باشه که ملائکه برش نازل بشوند، این حتما باید در وزان پیغمبر باشه. نمیگیم پیغمبر، پیغمبر تمام، خاتم النبیین تمام، وحی رسالی هم تمام، اما کسانی هستن که جانشون معادل جان پیغمبر است، کسانی هست که وقتی که وارد اون کسای یمانی پیغمبر میشن، آیه تطهیر دربارهشون نازل میشه. چرا آدرس ها رو غلط بریم؟ چرا این بیانات رو نبینیم؟ خود همین سوره قدر به تنهایی، خود همین سوره دلالت میکنه بر وجود یک امامی که محل نزول و فرود فرشتگان است. میگم شما اعلم علما، اعلم و اعرف عرفا را در هر دین و مذهبی هست، نمیدونم اون شاخصترین فقیه را در هر دین و مذهبی هست، ببینید اصلا جرأت دارن ادعا بکنن که فرشتگان میان پیش من؟
و یه مسئله هم هست که جناب استاد رستم نژاد، اگر این نزول ملائکه فقط برای وحی بود و وحی رسالی، در این آیه قرآن در سوره نحل که دوستان اگه لطف کنن بیارن، ینزل الملائکه به روح علی من یشاء من عباده، هدف از این نزول هم بیان شده ان انذروا انه لا اله الا انا فاتقون.
بله بله،
این انذار خب فقط ویژه پیامبر نیست، چون در آیات دیگه قرآن هم فرموده ما سلککم فی صغر یا الم یاتکم فیها نذیر، یعنی این نذیر همیشه در امم هست.
همون که در آیه قرآن هم داریم ولکل قوم حاد، انما انت منذر، تو منذری. بعد میگه انما، فقط تو منذری، یعنی اون شأن اصلی پیغمبر انذار است، بشارت هم هست، اما شأن اصلی که با انذار از آدما رو میاره در شاهرای هدایت، انذار یعنی هشدار، هشدار به قیامت، هشدار به مسئولیت، هشدار به عذاب، با انذار. بعد از انذار چی؟ میگه ولی کل قوم حادن، این حاد تنوین، تنوین دلالت بر وحدت میکنه، یعنی برای هر قومی یک حادی است. لکل قوم که گفتی، پس معلومه که اقوام رو زیاد در نظر گرفتی. اقوامند، بعد میگی برای هر کدامش حادیث. از امام سوال کردن این یعنی چی؟ اگه مراد علما باشه که یه نفر نیست، بعضی از اقوام یه دونم ندارن، بعضی از اقوام که چند تا دارن، چطوری میگی یکی؟ میگه این لکل قومن یعنی فی کل عصرن، حادن یعنی امامون، پس یه نفر هست. این آدرس های قرآن است، خیلی هم روشن.
لولا اقمت لنا رسولا منذرا او علمن حادیا
علمن او علمن حادیا
فنتبع آیاتی که من قبل ان نزلده و نخصا. یعنی اگر امام نباشه، خب این در واقع جواب رو دارن مردم روز قیامت بگن که بله، ما اگر گمراه شدیم به خاطر اینکه امام نداشتیم. پیامبر اومد، بعد از پیامبرم که دیگه وحی قطع شد، دیگه کلا ارتباط زمین و آسمان هم قطع شد،
کسی هم که نبود، شبهه هم که زیاد بود.
بله.
پس معیار چیه؟ معیار صدق و کذب و معیار راستی و درستی، معیار حق و باطل، یعنی خدا رها کرد. این در واقع ما خدا رو از عدالت ساقط کردیم. واقعا جناب آقای شکرانی، الان بشر بیشتر به هدایت نیاز داره یا بشر عصر پیغمبر که یک قوم کوچولوی عربی بدوی بودن، اونم یه چند تا طایفه بودن، گاهی سر کله هم دیگر می‌زدن،
این همه شبهات نداشتن، سبک زندگیشون هم سالم بود.
پس معلومه که الانم اگر ما تعصبات رو بذاریم کنار، اگر حقایق رو ببینیم، الان هم اون شاغول و اون تراز که میگه قد تبین الرشد من الغی وجود دارد، باور کنیم قرآن فرموده، پس وجود دارد، بریم پیداش کنیم. غرض بخوایم بگیم که خب سوال خوبی داشتن.
تنزل الملائکه تو روح فیها باذن ربهم من کل امر.
این مقصد نیست. همین یه دونه سوره به نظر من کافیست برای اثبات وجود کسی که هر ساله در شب قدر ملائکه و روح آسمان، روح نازل می شوند و پیشش می رن. البته یفرق و فیها کل امر حکیم، فقط پیشش می رن. مقدرات، ببین هم در همین قرآن، حتی احادیث اینا رو بذارین کنار، در همین قرآن میگه چه اتفاقاتی. پس معلومه که ملائکه و اینا اومده برای همین و با اون شخصی که خلیفت الله هست. ببینید ما میدونیم در بین ملائکه خلیفت الله وجود ندارد، اینو قرآن فرموده، اونا گفتن ما هستیم دیگه، در سوره بقره خدا به فرشتگان فرمود که اینی جعانون فی الارض خلیفه، گفتن آه ما هستیم دیگه، چون فهمیدن که از جنس اینا نیست. فرمود نه، من یه چیزایی میدونم شما نمیدونید. و علم آدم الاسماء کلها، بعد فرمود که حالا بیایید خبر بدید. نتونستن، گفتن که ما که بلد نیستیم که. آها، من که گفتم که شما نمیتونید خلیفه من بشید، اما آدم میتونه. پس اونا دارن میان پیش خلیفه، بفهمید این خلیفه کجاست. اینا دارن میان پیش خلیفه، یعنی فرشته و روح، چون نماینده خدا در کائنات زمینی حساب شده، از زمین انتخاب شده، نه از آسمان. آسمانیان که همون فرشتگان بودن. اینا میان یفرق و فیها کل امر حکیم رو با او دارن میبندن. و این البته یه بحثی است که حالا هم به تناسب ماه رمضان هم بود و هم اینکه سوالی شد.
بله، خیلی ممنون. تا تماس‌های دیگر رو دوستان عزیز بس می‌کنن، یه میان برنامه کوتاه دیگر رو می‌بینیم و برمی‌گردیم.
الهی لا تؤدبنی به عقوبتک و لا تمکر بی فیلتک من این لی الخیر یا جدو الا من عندك من اين لي النجاة و ولا تستطاع الا به الذي احسن استغنى عن عونك برحمتك بل الذي أساء واجترأ عليك ولم يرزك خرجا عن قدرتك يا رب
شما که به همراه برنامه پرسامان قرآنی هستید و با سوالات خودتون با تماس‌های خودتون مشارکت می‌کنید در برنامه زنده پرسامان قرآنی، چرا که زنده بودن حقیقی هر برنامه به ارتباط هرچه بیشتر مخاطبانش با اون برنامه هست. تماس بعدی از جناب آقای بهرامی از درود. آقای بهرامی سلام علیکم و رحمت الله، حلول ماه مبارک رمضان رو بر شما تبریک عرض می‌کنیم.
همچنین با عرض سلام و خسته نباشید خدمت استاد گرامی و مجری محترم. سوالم در خصوص سوره انعام آیات 143 و 144 باشه.
بفرمایید.
با توجه به این که در زبان عربی هر چیز جفت را انثیان میگویند و در اول آیه 143 وی با واژه ثمانیت ازواج آغاز گردیده، با این حساب حیواناتی که در دعای مذکور آمده ام باید 16 رس باشند، ولی چرا در دعای فوق الذکر 8 رس از حیوانات هم برده شده است؟ ازا استاد محترم عنایت بفرمایم توضیحات لازم را در این خصوص. ضمناً تو شکمی حیوانات مادهی که در این دعای نام برده شده است خداوند حلال کرده یا پیغمبر اکرم؟ با تشکر.
خیلی ممنون، تشکر از شما جناب آقای بهرامی. اگر دوستان تماس دیگه آماده نیست ما جواب بدیم به این سوال تا تماس‌های بعدی هم. بله جناب استاد رستم نژاد، تا تماس‌های بعدی هم که دوستان گرفتن به نوبت وصل بشه، در مورد آیه 143 و 144 سوره انعام، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ثمانیت ازواج من الزأن الاثنین و من المعز الاثنین قل آذکرین حرم و عمل انثیین، و این آیات تفسیرش رو اگه بیان بکنید. حالا یه سوالی هم آخر سر فرمودن، اینو خداوند حرام کرده یا پیغمبر؟ ما در مورد اون چیزهایی که حرام بر بنی اسرائیل هست این رو داریم که کل تمام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل و علی نفسه قل فأتوا بالتوراة فتلوها ان کنتم صادقین. در مورد این هم یه مختصری بیان بفرمایید، این که بالاخره در اونجا می فرماید الا محرم اسرائیل علی نفسه، یعنی معیار حلال بودن یا حرام بودن یک چیز، قرآن داره انگار اینطور بیان میکنه که حضرت یعقوب که اسم دیگرش اسرائیل هست، چون او بر خودش حرام کرد بر بنی اسرائیل هم حرام شد. ولی در دین اسلام هم همینطور هست، یعنی اینطور بوده که ما به سنن و نبی نگاه بکنیم و خداوند هم در واقع اینطور بیان بکنه که پیغمبر بر خودش حرام کرد پس بر امتش هم حرام شد، یا پیغمبر حرام میکنه یا فقط بیان کننده بوده.
بله ببینید، در تشریع صاحب تشریع فقط خداوند است، یعنی مشرع اون کسی که حلال میکنه و حرام میکنه خداوند است. پیامبر هم اگر به حسب ظاهر نسبت داده میشود به پیامبری که او حلال کرد یا حرام کرد، در واقع این یا معزون بوده، یعنی خدا مثلا امرش رو به او واگذار کرده که مثلا این قسمت رو شما، درباره نماز در اسلام تقریبا این گفته شده که رکعات نماز رو یه بخشی رو مثلا خداوند واگذار کرده، واگذار به این معنی که نه از خدا سلب شد، نه مشرع خدا هست میاد برای خاطر این که یه جایگاهی برای پیامبرش در بین امتش قائل باشه که پیامبرم کسی است که میتواند تقاضایی بکنه و خدا قبول بکنه. اینطور پس بنابراین صاحب تشریع فقط خداست، مشرع فقط خداست، پیامبر عظیم الشان اسلام نمیتونه کم و زیاد بکنه. اون آیه‌ای که میگه لو تقبل علینا بعض الاقاویل به همین برمیگردد، یعنی یه چیزایی رو به ما ببندد از خودش بگوید. ببینید قرآن چقدر شدید اونجا برخورد میکنه. بله میگه ما رگ گردن، شاه رگ گردن و حیاتش رو قطع میکنیم. این درباره پیغمبر نازل شده، پیغمبر که این کاره نبوده، لاو داره، لاو تقبل. بله هم این و هم تقبل به معنی گفتار بستنه، از همین غاله هست، منتها میره در باب تفعل و یه چیزی رو ببنده، نسبت بده، یعنی اگر یه چیزی رو همینجوری نسبت به من بده. پس ببینید مشرع حتی پیغمبر اسلام که اشرف رسول است مشرع نیست، مبلغه، یا ایار رسول بلغ، میگه به پیغمبر اسلام میگه قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده، من حرم، از اینو سوال بکن چه کسی حرامش کرده، یعنی چه کسی، یعنی من خدا مثلا حرامش کردم که شما دارید میگید. این نکته
یا ایها النبی لم تحرم ما احل الله لك.
بله بله اون تازه اون حرام شرعی هم نبود، اون حرام در اختیار بود، حرام به معنی محرومیت بود، آدم با قسم یه چیزی رو میتونه بر خود واجب بکنه، میتونه بر خودش حرام بکنه، حرام بکنه یعنی خودش رو محروم بکنه برای یه مدتی از استفاده از یک حلال خدا. یعنی با این که اون حرام شرعی نبود، حالا خداوند مصلحت دیده که با پیامبر اینطوری صحبت شد در قصه تحریم. اینجا هم که دوستان زحمت کشیدن قل من حرم زینت الله التي، زینت الله التي اخرج لعباده و الطيبات من الرزق، درباره یهود دارد که فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم. جالبه میگه به خاطر ظلمی که اینا میکردند و کردن ما چیکار کردیم، حرمنا، من خدا این کار را کردم، ما چیکارش کردیم، یه چیزایی که بر اونها حلال بود شرعاً، این حلال حلال تشریعیه، حلال بود ما حرامش کردیم. حالا اینجا در این آیه‌ای که اشاره کردن ثمانیت ازواجن، هشت جفت، یعنی نر و ماده با هم، بعد بیان میکنه تفسیرش، در واقع خودش بیان کرد من الذعن، یعنی از در واقع از میان چهارپایان، از میش، حالا فارسی میگن میش،
بله
اسم دیگه‌ش هم از این حیواناتی است که نزدیک به در واقع چهارپایان حلال گوشت است.
بله
و من المعز، معز هم به معنای بز هست، از معز هم دوتا اسم، این که میگه یعنی نر و ماده، جفت نر و ماده. اون قل آذکرین حرم ام الانثیین، اون هم در واقع این است که سوال میکنه، میگه از اینا سوال بکن، بگو، بپرس، آیا نرهای اونها رو خداوند حرام کرد؟ حرمه یعنی حرم الله، آذکرین در واقع هست، یعنی نرهای اینا رو خدا حرام کرده، ام انثیین یا ماده های اونها رو حرام کرده، یعنی اینها بعضی از اینا چیزایی بوده که خودساخته بوده، یعنی تحریم های خودساز خودشون برای خودشون، اتفاقا هم این کار رو کردن، هم یهود این کار رو کرد و هم نصارا این کار رو کرد، یه چیزایی که حلال حرام بود بر خودشون حلال کردن، مثل چه؟ مثل شراب، شراب را که حرام بود بر خودشون حلال کردن، بعضی از اینا، بعضی از این حیواناتی که حلال بود بر خودشون حرامش کردن، همینایی که داریم میخونیم. بعد آیه بعدم بقیهش رو اسم میبره، پس بنابراین که اونا هم از گاو و اینها اسم میبره، پس بنابراین حرمه‌ای که در این آیه داره، این حرمه منظور حرم الله هست، یعنی از اینا سوال بکن که آیا خدا حرام کرده که شما قائل به تحریم شدید. پس حرف همون است، همونی که به پیغمبر اسلام فرمود که لو تقبل علینا بعض الاقاویل، ما رگ گردن و شاه رگ گردنشو میزنیم، اینم داره نسبت به پیشینیان داره همین سوال رو میکنه، میگه اون یهود و نصارایی که اومدن بر خودشون بعضی از چیزها رو حرام کردن، خودشون از اینا سوال کن که آیا خدا حرام کرد که شما اینا رو تحریم کردید، یعنی مستند باید مستند در واقع خدایی باشد، از خدا داشته باشید، این در واقع مسئله همین است. البته بقیه مطالب هم هست که دیگه فکر کنم کافی باشه دیگه، یعنی وارد شخصی میشه بحث دیگه.
بله، ما سوال پیامکی داریم. با سلام خدمت مجری محترم و استاد عزیز و دانا، سوالی درباره آیه 10 سوره جن دارم که یکی از جنیان میگه ما نمیدانیم که آیا اراده شری شده یا امر رشد است، قبلا جنیان میرفتن خبر میوردن و منفعت داشته برای انسانها، این چطور رابطه ای بین این دو گروه بوده و چرا راه بسته شده و در صورتی که در آیه های قبلی آمده که بعضی ها به جنیان پناه می بردن و باعث سرکشی آنها هست، ممنون میشم اگر تشریح و روشن بکنید.
بله، شما آیهشو بخونین، اشرون ارید ام اراد بهم خیر. خیر. درست خوندم آیه؟
بله.
بله، ببینید یه تعداد از جن از مسیری در مکه داشتن عبور میکردن که صدای قرائت قرآن رو شنیدن که قرائت پیغمبر بود.
ده.
و این سوره جن هم همون داستان رو در واقع بیان میکنه که یه تعداد از جن استمع نفر من الجن ده. داره اینها صدای آیات رو شنیدن و تعجب کردن، خیلی براشون عجیب بود که این چی داره میگه، اومدن گوش کردن و از روایات البته استفاده میشه که رفتن از پیغمبر خواستن که شبهای دیگه هم بیا اینجا برای ما همین آیات رو بخون و پیغمبر حدود چند شبی رفت براشون، بالاخره اینا مسلمان شدن، مؤمن شدن. جن برای بار اول در قرآن تسلیم میکنه به دست این طایفه ای از جن، به دست خود پیغمبر مسلمان شدن. بعد وقتی که مسلمان شدن، مؤمن شدن، اومدن گفتن که ما قبل از این که یعنی پیغمبر مبعوث بشه، قبلا ما به آسمان ها می رفتیم، قدرت این رو داشتیم، اما مدتی قبل از بعثت شما دیدیم که هر وقت ما اراده می کنیم به آسمان بریم، اونجا نگهبان ایستاده و ما رو رجم می کنه.
الا من استراق سم فت بهوش.
بله بله، اینا استراق سم میکردن،
الا من خطف،
یعنی میرفتن و چون قدرت شنواییشون بسیار از انسان قوی تره، بواطن امور رو هم گاهی میبینن و لذا اونا ما رو میبینن و ما اونا رو نمیبینیم.
انه در مورد شیطان هم داره، انه
اونم جن است دیگه.
بله، یراکم من حیث الله،
اصلا شیطان ابلیس خودش از طایفه جن داره، کان من الجن ففسق عن امر ربه، این جن بوده، شیطان هم ابلیس، یعنی که اسمش ابلیسه، این هم جن بوده، حالا شیاطین الانس و الجن هم که داریم. پس ببینید اینا میگن که در اون شب وقتی که ایمان آوردن، میگن حالا ما میفهمیم که چرا نگهبان گذاشتن و قرخ کردن آسمونها رو، دیگه ما را نمیذارن. ما اون موقع میگفتیم که آیا شری به اهل زمین یعنی مردم یعنی انسانها اراده شده یا خیری اراده شده. حالا فهمیدیم، یعنی حالا که اومدیم خدمت تو و قرآن رو شنیدیم از تو و این مطالب و معارف رو ازت گرفتیم، حالا میفهمیم که پس معلومه که خیری اراده شده بود. و اون چی بوده؟ این که یه پیامبری میخواد مبعوث بشه. یعنی اینا دارن خبر میدن از حالت خودشون که معلومه چون قرآن میخواست نازل بشه آسمانها رو قروخ کردن. این چیزیست که در سوره جن منعکس شده.
خیلی ممنون، تشکر از شما جناب استاد رستم نژاد، تشکر از شما که همراه برنامه پرسمان قرآنی بودید. این شب ها رو مختنم بشموریم به احیا، فقط شب قدر رو بیدار نباشیم که میگه سستی نشود قاتل اوقات شریفت، ایام مناجات و دعا صبر ندارن. تا برنامه پرسمان قرآنی دیگر در ماه مبارک رمضان، همه شما را به خدای عزیز و بزرگوار می‌سپارم. یا علی، خدا نگهدار. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و